درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. ایالات متحده از کره جنوبی تقاضا کرد برای همکاری با ائتلاف حفاظت دریایی نیرو به تنگه هرمز اعزام کند. وزارت خارجه فرانسه میگوید برای کاهش تنش در خلیج فارس به مجوز نیاز ندارد. و کره شمالی یک آزمایش موشکی دیگر انجام داد. دونالد ترامپ میگوید نامه بسیار زیبایی از رهبر کره شمالی دریافت کرده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از کره جنوبی خواسته است برای مشارکت در ائتلاف حفاظت از امنیت دریایی در خلیج فارس به تنگه هرمز نیرو اعزام کند. رویترز میگوید وزیر دفاع کره جنوبی نیز در دیدار با همتای آمریکاییش گفته چون کشتی‌های کره جنوبی از تنگه هرمز استفاده می‌کنند، سئول گزارش گزینه‌های مختلف را در این زمینه بررسی خواهد کرد. آمریکا از کشورهای مختلف خواسته است برای حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس به یک ائتلاف نظامی در حال تشکیل به رهبری واشنگتن بپیوندند. از طرف دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه خلیج فارس را اولویت امنیتی ایران دانست و حضور هر نیروی غیر منطقه‌ای در این منطقه را منشأ ناامنی خواند و تهدید کرد ایران برای تأمین امنیت خود تردید نخواهد کرد. ژان‌یو لودریان وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفت کشورش برای ایجاد صلح در منطقه نیازمند هیچ مجوزی نیست. این بیانیه به دنبال توییت اخیر دونالد ترامپ درباره نقش رئیس جمهوری فرانسه در موضوع حل تنش‌ها با ایران منتشر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به مذاکرات مانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با جمهوری اسلامی در توییتی اعلام کرد کسی آمریکا را جز خود آمریکا نمایندگی نمی‌کند. رئیس جمهوری فرانسه در ماه‌های اخیر بارها با همتای ایرانیش درباره چگونگی حفظ برجام و کاهش تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز گفتگو کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از آزمایش موشکی جدید کره شمالی در بامداد شنبه خبر داد. کره جنوبی میگوید کره شمالی دو پرتابه نامشخص جدید داشته است. اصطلاحاتی که عموماً برای آزمایش‌های موشکی کره شمالی استفاده می‌شود. یک مقام رسمی آمریکایی میگوید دست کم یکی از پرتابه‌ها شبیه موارد قبلی بوده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد نامه مثبتی از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دریافت کرده است.
او با بازی جنگ خوشحال نبود. بازی جنگ با ایالات متحده. شما میدانید که من هم هیچ وقت این را دوست نداشتم. میدانید چرا؟ چون دوست نداشتم هزینه‌اش را بپردازیم. من این را به کره جنوبی هم گفتم.
دونالد ترامپ احتمال داده سران آمریکا و کره شمالی بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند. یک دادگاه تجدید نظر فدرال در آمریکا روز جمعه حکم اولیه در خصوص مصادره برج بنیاد علوی، بنیاد پهلوی پیشین در منهتن نیویورک را رد کرد. دادگاه تجدید نظر ایرادات متعددی را به حکم اولیه وارد کرده که بر اساس آن وزارت دادگستری اجازه مصادره و فروش برج بنیاد علوی را پیدا می‌کرد. وزارت دادگستری آمریکا در پی فروش ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار و توزیع آن بین خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی است که این وزارتخانه مدعی است ایران در آنها نقش داشته است. وزارت دادگستری آمریکا بنیاد علوی را متهم کرده که همچنان از سوی حکومت ایران هدایت شده و تحریم‌ها را نقض می‌کند. بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان و بانک ملی ایران است. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت می‌کنیم همراه ما باشید با صبحانه خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز. بحران امنیت در خلیج فارس، ایران حضور احتمالی اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا را تهدیدی آشکار نامید. ماشین خوابی در تهران، بالا بودن اجاره بها در پایتخت و انتخاب سرپناهی از آهن. و ادامه خشونت‌ها در عدن، درگیری‌ها میان جدایی طلبان جنوب و نیروهای دولتی ادامه دارد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به احتمال حضور اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس، حضور نیروهای غیر منطقه‌ای و خارجی را منشأ ناامنی دانست. این در حالی است که آمریکا و متحدانش در کنار بخش عمده‌ای از کشورهای منطقه، حکومت ایران را مسبب ناامنی در خاورمیانه می‌دانند. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز سه‌شنبه گفته بود کشورش بخشی از اقدام آمریکا در حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
هشدار تازه ایران در واکنش به احتمال حضور اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس. وزارت خارجه ایران میگوید این یک تهدید آشکار است و با آن مقابله میکند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس را منشأ ناامنی خوانده. او گفته ایران در حفظ امنیت تردیدی به خود راه نمی‌دهد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز سه‌شنبه از کمک احتمالی این کشور به آمریکا در مأموریت‌های تأمین امنیت دریایی آمریکا در خلیج فارس خبر داده بودند. واشنگتن، شماری از همپیمانان آن و برخی از کشورهای عرب منطقه ایران را مسئول ناامنی در خلیج فارس می‌دانند. واشنگتن از همپیمانان اروپایی و آسیایی خود خواسته که برای تأمین امنیت آب‌های این منطقه به او بپیوندند. تاکنون تنها بریتانیا از این دعوت استقبال کرده. با این حال عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید تهران اصولاً با این گونه ائتلاف‌ها مخالف است.
در مقابل آمریکایی‌ها ما را
امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران هم روز پنجشنبه گفته بود حضور اسرائیل در خلیج فارس می‌تواند عواقب فاجعه‌باری داشته باشد. شش کشتی تجاری و نفتکش در خلیج فارس از اردیبهشت ماه امسال مورد حمله قرار گرفتند. شماری از کشورها از جمله عربستان، آمریکا و بریتانیا میگویند ایران در این حمله ها دست داشته. تهران این اتهام ها را رد میکند. با توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا، تنش ها در خلیج فارس افزایش یافته. نیروی دریایی سپاه پاسداران ماه گذشته نفتکش بریتانیایی استناین پرو را در تنگه هرمز توقیف کرد. این اقدام باعث شد بریتانیا به طور رسمی حضور خود را در ائتلاف نظامی در خلیج فارس اعلام کند. شرکت آموزش و امنیت اموال دریایی موسوم به مست و شرکت امبری گفتند که محافظان بریتانیایی را در آب‌های جنوب ایران با شهروندان کشورهای دیگر جایگزین کردند به دلیل نگرانی از امنیت این ماموران. تعدادی از 23 خدمه نفتکش توقیف شده استناین پرو که هیچ یک بریتانیایی نیستند هنوز در اختیار نیروهای ایرانی هستند. با افزایش نگرانی از امنیت دریایی در خلیج فارس، یک شرکت کشتیرانی بریتانیایی هم از لغو برنامه‌های سفر تفریحی به دبی و سایر بنادر خلیج فارس خبر داده. به گزارش سایت اطلاعات دریایی شرکت بیمه لویدز، لغو سفرهای زمستانی کشتی اوشنا به دلیل حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و توقیف کشتی بریتانیایی به دست نیروهای ایرانی انجام شده. افزایش تنش‌ها در آب‌های خلیج فارس نه تنها شرایط سیاسی بلکه اقتصاد را هم همزمان تحت تأثیر قرار داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، اگر قرار باشه اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس شرکت کنه، به نظر شما به چه شکل و در چه ابعادی خواهد بود؟
در درجه اول باید انگیزه های اسرائیل رو ما در این مورد ببینیم. با توجه به حضور نظامی ایران در مرزهای اسرائیل در سوریه، در واقع اسرائیل میخواد یک بالانس اینجا ایجاد بکنه و اختلافات دیگه‌ای که بین دو کشور به هر حال وجود داره. از اون قضیه که بگذریم، اسرائیل فاقد منافع و منابع مشخص هست در این منطقه به خصوص منابع نظامی لازم و کافی رو برای ورود به یک ائتلاف نظامی دریایی نداره، ولی از در سطح کارشناسی، در سطح جذب و تحلیل اطلاعات، تجسس و این گونه مسائل میتونه برای ائتلاف مفید باشه. البته تا حدودی باید بگیم که اعلام نظر اسرائیل تا به امروز به نوعی با سکوت آمریکا مواجه شده و مشخص نیست. آمریکا میدونید که از 60 کشور تقاضای حضور کرده و تقریبا خیلی هاشون هنوز جواب مشخصی ندادن یا جوابهای مختلفی دادن، از جمله آخرین اظهار نظر ژاپنیا که نیروهاشون رو میفرستن به باب المندب و نه به تنگه هرمز، چون تنگه هرمز با وجود این همه گروه های نظامی به زودی خود به خود تبدیل به یک تنگه غیر مطمئن و غیر امن خواهد شد. و حتی اطلاعاتی در دست هست که ظاهرا بریتانیایی هم گفتن که نفرات بریتانیایی در این دایره تابعیت بریتانیا در داخل نیروهای محافظ کشتی ها حضور نداشته باشن، برای اینکه نمیخوان ایران دسترسی به اونها داشته باشه و احتمالا اونها رو بازداشت بکنه. به این دلیل هستش که من فکر کنم حضور نظام، حضور اسرائیل هم محدود در زمینه‌های اطلاعاتی به تحلیل اطلاعات باشه تا حضور نظامی مشخص.
آقای روشندل، ایران حضور اسرائیل در خلیج فارس رو تهدید و باعث ناامنی دونسته. به نظر شما اگر حضور اسرائیل در این ائتلاف جدی بشه، واکنش ایران چگونه خواهد بود؟
در حقیقت ما باید نگاه بکنیم که ایران در چه سطحی به این حضور نگاه میکنه. اگر این حضور رو مثلا به فرض در این سطح محاسبه کنه که اسرائیلی ها حالا در داخل این کشتی های جنگی یا در داخل این کشتی های هدایت کننده حمل و نقل دریایی حضور دارن، ممکن استش که دست به اقدام شدیدتری بزنه و حتی امکان یعنی متوسل بشه به گرفتن و توقیف اون کشتی ها و یا توقیف افراد، که این قضیه رو بسیار مشکل میکنه. ما دو تا توییت داریم که اینجا راهنمای این قضیه است. یکی توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه هستش که اون رو تهدید برای منطقه میدونه، ولی توییت آقای عبداللهیان گفت بله، یه خورده مشکل تر است و میگه اگه اسرائیل پای خودش رو در تنگه بگذاره، آتش خشم منطقه رو برافروخته میکنه و دود آن از تل آویو در خواهد آمد، که این جمله جمله خطرناک است و احتمال اینکه دو طرف رو درگیر مناقشه نظامی بکنه رو به اصطلاح تلویحا به ما میرسونه. امیدواریم که هیچ کدوم پیش نیاد.
سپاس از جلال روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از همتای فرانسویش امانوئل مکرون نسبت به ارسال پیام‌های ضد و نقیض به تهران گفته هیچ کس به هیچ نحوی چنین اختیاری نداره که ما رو نمایندگی کنه. این گفته دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های زیادی داشته که هومن عسکری به اونها پرداخته. هومن چه خبر؟
روی همونطور که تو هم گفتی، این بار هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خبرساز شد و درباره آنچه که گفتگو بین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود واکنش نشون داد. دونالد ترامپ نوشتش که ایران مشکلات مالی بسیاری داره، اما پیام‌های متناقضی داره دریافت میکنه که بعضیا دارن میگن که نماینده آمریکا هستن، در حالی که نه امانوئل مکرون و نه کس دیگه نماینده آمریکا نیست. او نوشت که من میدانم امانوئل نیت خیری داره ولی جای آمریکا حرف نمیزنه.
یه دونه هم این کار توییت نبوده، چند تا توییت رو انجام داده بود.
دقیقاً دو تا بود که به همین ماجرا پرداخته بود. اما از اون طرف کاربران بعضیاشون انتقاد کردن که بله، امانوئل مکرون به دنبال این هستش که همچنان منافع اقتصادی خودش رو حفظ بکنه. از اون طرف دیگر کاربرانی هم بودند که نوشتن اینجا دارن نقش پلیس خوب پلیس بد رو بازی میکنن. کاربری که خودش رو ارزشی معرفی کرده نوشته که جناب ترامپ، از نظر ما مکرون عین شما، هر وقت تصمیم گرفتید ایران رو به عنوان ابرقدرت منطقه و خاورمیانه بشناسید، میتونیم اون موقع صحبت بکنیم. کاربر دیگری نوشته که به نام حمیدرضا زندی نوشته فرانسه این بار در نقش پلیس خوب ظاهر شده، لابد در مقابل آمریکا که پلیس بده. سیمی نوشته که وقتی اتحادیه اروپا نیک میداند که از دست دادن جمهوری اسلامی یعنی ورود اتحادیه به سراشیبی سقوط اقتصادی اقتصادی، مکرون هم باید خودش به هر دری بزند و اتحادیه هم بتواند با قدرت در مقابل برگزیت بایستد.
البته آقای مکرون چندین بار این تلاش کرده برای حفظ برجام و کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا.
بله، به علاوه ایشون چند نفر دیگه هم این کار رو کردن. اما کاربر دیگری گفته که خب حالا که این اتفاق داره میفته و به قول او ترامپ یقه مکرون رو گرفته، گفته که حالا 5 تا خواسته دیگه هم داریم به عنوان مخالفان. یکی این که تحریم صدا و سیما انجام بشه، تحریم شخص روحانی انجام بشه، تحریم ابراهیم رئیسی، تحریم وزارت اطلاعات و بستن دفتر نهاد نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک.
مرسی هانا عسکری که به شبکه‌های اجتماعی پرداختی. قوه قضاییه ایران خبر بازداشت دادستان سابق تهران را که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود تکذیب کرد. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر بازداشت عباس جعفری دولت آبادی و انتقال او به زندان اوین منتشر شده بود. برخی هم خبر بازداشت و آزادی دادستان سابق تهران را با قرار وثیقه منتشر کردند. آقای جعفری دولت آبادی با رد این اخبار گفته از منتشر کنندگان این شایعات شکایت کرده است. علی مسحری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته برخی از رؤسای جمهوری مانند حسن روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی کنند، اما برخی دیگر مانند محمود احمدی نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می کنند و حتی ممکن است فراتر روند. علی مطهری درباره عدم استفاده حسن روحانی از برخی اختیارات خود گفته او اجازه دخالت به نهادها و افراد غیر مسئول را می دهد. و کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده کمانچه و ستار جایزه جهانی موسیقی بومکس امسال را از آن خود کرد. در وبسایت بومکس آمده که دلیل اهدای این جایزه به آقای کلهور مهارت او در نوآوری و همینطور رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان است. این جایزه 5 آبان ماه مصادف با 27 اکتبر در فنلاند به کیهان کلهور اهدا می شود. به تازگی در ایران بسیاری از رسانه‌ها درباره پدیده‌ای به نام ماشین خوابی در تهران گزارش دادند. ماشین خواب‌ها عموماً جوانانی هستند که برای کار به تهران آمدند، اما به خاطر گرانی اجاره خانه شب‌ها در ماشین خود یا دوستانشان می‌خوابند. بعضی از مقام‌های ایران این موضوع را تایید کردند و بسیاری از کارشناسان آن را نشانه ای از افزایش فقر در جامعه می‌دانند. رادیو فردا به طور اختصاصی با شماری از این ماشین خواب‌ها در تهران صحبت کرده که در گزارش علیرضا فولادی می‌بینید.
تهران مدت هاست شاهد صحنه هایی از این دست است. ماشین خوابی، ماشین هایی که در تهران بزرگ امروز تنها سرپناه بسیاری از جوان هاست، عمدتا مهاجر. حالا عده ماشین خواب ها به حدی است که دیگر جای انکار باقی نمی ماند. آنهایی که مسئولند امروز تایید میکنند چاره جز این نیست.
ما شهرستان کار میکردیم، زندگی داشت میکنیم، بذاره شرایط سخت نشد بیم تهران ماشین کار کنیم. اونه باره لازم نیست، هزینه داره. ما باید اینجا کار کنیم، تنها یه نفر نیست، زن بچه نداریم اینجا که حالا بخواییم پول داشت باشیم. اینجا شلوغ بلوغه، آدم میره میاد، مسافر داره تا صبح. خدا رو شکر امنیت داره، راحت.
اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش، اینجا جنگل.
بیشتر آنهایی که شبها را در ماشین سر می کنند به دنبال کار بهتر و پول بیشتر به تهران رسیدند. به امید آینده روشن‌تر شبهای تاریک را در ماشین‌های خود می گذرانند برای یک زندگی بهتر که انگار خیلی دور است.
یا تو ماشین می خوابم یا بیرون تو صندلی پارک.
آخر هفته هم تقریبا
دو هفته یه بارم می نام سر می زنم خونه شهرستان.
تهران با این اوضاعی که خودشون گفتن یه نفر باید 8 میلیون درآمد داشته باشه، من که توانی ندارم یه ماشین قسطی خریدم، مجبوریم با همین ماشین هم محل کارم باشه، هم محل استراحت هم باشه، همه چیزم تو ماشین.
گرانی، مشکل مسکن، فقر از نظر کارشناس‌ها دلایل زیاد است. برای پدیده‌هایی مثل ماشین خوابی، زندگی در کانکس، کارتون خوابی و حتی زندگی در گور. تهران با این چیزها غریبه نیست، اما حالا خود شهر برای تهرانی ها انگار غریبه شده. جامعه شناسا میگویند پایتخت دارد از هویتش دور می شود، مدام پوست می اندازد و برای بسیاری ترسناکتر شده. شهری با زرق و برق زیاد اما بی‌رحم که روز به روز از خاطراتش بیشتر دور می شود. پایتخت ایران، کانون ثروت در کشور، با آن تهران آشنا فاصله زیاد دارد.
که میشه باز دوباره شب برسه.
علیرضا فولادی، رادیو فردا.
تا ببینم خواب تهران قشنگ، یاد شب از دل پنهون نمیشه. به خدا هیچ کجا تهران نمیشه.
پتر هانت که نویسنده اتریشی آلمانی زبان از مطرح‌ترین نویسندگان معاصره، اخیراً نمایشنامه کاسپار اثر این نویسنده که علی اصغر حداد اون رو ترجمه کرده در ایران تجدید چاپ شده. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، با کارنامه و جایگاه این نویسنده شروع کنیم.
پیتر هانگی در سال 1942 در اتریش به دنیا آمد، بعد با همراه با مادرش و ناپدرش به آلمان شرقی مهاجرت کرد، ولی دوباره بازگشتند، حقوق تحصیل کرد و بعد در آمریکا رفت، یک جریان ادبی در یک جریان بزرگ ادبی شرکت کرد در پرینستون. به هر حال او کسی است که آثارش آثار نو هستند و تقریبا نامتعارف، یعنی بیرون از محدوده به اصطلاح هنجارها، درباره نشانه ها و روابط شخصیت ها هستش و او زمان رو در هم میشکنه، اشیا و روابط عادی رو به کار میگیره، اما به ناگهان برای نشون دادن امر نامتعارف، به این بسیار تکنیک پیچیده ای هستش. موضوع آثارش بیشتر انتقاد از زبان و به کارگیری زبان در جهت سلطه هستش. او کسی است که با وی مندرس به عنوان مثال فقط رمان و نمایشنامه ننوشته، فیلمنامه‌های زیادی هم نوشته، از جمله اون فیلم معروف بهشت بر فراز برلین به کارگردانی وی مندرس، فیلمنامه‌اش رو او نوشته. جایزه های بسیار مهم میگرفته، مثل جایزه به اصطلاح جایزه گوشنر یا فرانس کافکا و غیره، و در این حال بحث های یک نویسنده جنجالی است. مثلا انتقاداتی که از نیروهای غربی و ناتو کرد در مورد صربستان بسیار مورد بحث قرار گرفت.
برگردیم به نمایشنامه کاسپار و داستانی که روایت میکنه.
کاسپار رفتار یه پسر آلمانی هستش که در با یه سروز غیرعادی در شهر ظاهر میشه، از به اصطلاح با یه نامه در دست داره و این نامه گفته شده که از زمان تولدش تا اون موقع در به اصطلاح یه جای تنگی بوده، بیش از این چیزی گفته نمیشه. بعد آدمهای مختلف شروع میکنن با این حرف زدن و به اصطلاح به او گذشته دادن، شخصیت دادن، هویت دادن. هر چقدر اون مقاومت میکنه در مقابل این تلقین ها، فشار ها بیشتر میشه. نمایشنامه بیشتر به قول منتقدی این بیان کننده شکنجه گفتاری هستش، به قول خود نویسنده زبان فقط حامل اندیشه و احساسات و تجربه فردی است، مجموعه از قواعد رو هم تحمیل میکنه و کار اصلی این او این هستش که نشون بده که چطور زبان به خدمت گرفته میشه تا به اصطلاح ذهنیت افراد رو شکل بدن، به خصوص رسانه‌های بزرگ در دنیای غرب که از زبان بهره میگیرن برای که به اصطلاح بتونن افکار عمومی بسازن و در واقع به نوعی از زبان سوء استفاده کنند.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
تا کنون مذاکرات و میانجیگری ها برای پایان دادن به خشونت های جنوب یمن میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی به نتیجه نرسیده است. ادامه این وضعیت می تواند بحران یمن را که از حدود 4 سال پیش گرفتار جنگ داخلی است پیچیده تر کند. ایلیا جزایدی و جزئیات بیشتر.
درگیری‌های مسلحانه خیابانی در عدن، جنوب یمن، خشونت‌هایی که جمعه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. یک طرف این نبردها جدایی طلبان جنوب یمن هستند و طرف دیگرش نیروهای گارد ریاست جمهوری هوادار عبدرب بهمنصور هادی. تا کنون این خشونت ها دست کم سه کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشته. جمعه یک عابر پیاده در نتیجه این خشونت ها کشته شد.
درگیری ها با نیروهای گارد ریاست جمهوری در نزدیکی استادیوم 22 مه تا کاخ ریاست جمهوری ادامه داره. تا کنون یک نفر کشته شده و دو تن دیگه هم زخمی شدن.
حدود 4 سال پیش عدن از سوی عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و متحدانش به عنوان پایتخت موقت شناخته شد. اقدامی که پس از کنترل صنعا پایتخت یمن توسط حوثی‌های مسلح صورت گرفت. جدایی طلبان و نیروهای دولت منصور هادی در مقابله با حوثی‌ها عملاً متحد هستند، اما اکنون این نبردها می‌تواند این اتحاد را متزلزل کند. خشونت های عدن 4 شنبه پس از این مراسم آغاز شد. تشییع جنازه شماری از سربازان وابسته به جدایی طلبان که در حمله راکتی به رژه نظامیشان کشته شدند. حمله ای که حوثی ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما جدایی طلبان می گویند یک حزب همپیمان عبدربه منصور هادی هم در این حمله نقش داشته.
مطالب هو استعاده الكرامه،
خواست ما بازستاندن کرامت و احیای کشور جنوبه. مرحله جدیدی باید آغاز بشه. از سخن گفتن عبور کردیم، حالا مرحله عمله. گام اول بیرون کردن دولت به ویژه مسئولان شمالیه.
درگیری های عدن همزمان با خروج نیروهای اماراتی از جنوب یمن بالا گرفته. امارات عضو ائتلاف حمایت از دولت منصور هادی است که رهبری آن را عربستان سعودی بر عهده دارد. ائتلافی که برای مقابله با پیشروی حوثی های همپیمان ایران تشکیل شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خبرهای کوتاه از جهان. یک زوج در جمهوری چک در یک باغ وحش خصوصی تقریبا 300 توتی را که از 50 گونه متفاوت از سراسر جهان هستند مدیریت میکنند. آنها سال گذشته با تولد 100 جوجه توتی رکورد پرورش این پرنده را به نام خود ثبت کردند. علاقه این مرد به توتی ها از کودکی آغاز شد، زمانی که او در یک تصادف بینایی یک چشمش را از دست داد و خانواده‌اش برای خوشحال کردنش چند توتی برای او خریدند. نگهداری از این توتی ها آغاز کار باغ وحش خصوصی او بود. روز جمعه بزرگترین فستیوال بالون‌ها در اروپا با به پرواز درآمدن بیش از 130 بالون رنگارنگ در بریستول بریتانیا آغاز شد. این 41مین دوره فستیوال بالون‌های بریستول است. شهروندانی از 10 کشور در این فستیوال شرکت می‌کنند. هزاران بریتانیایی و گردشگر برای مشاهده این فستیوال 4 روزه به بریستول رفتند دادند. سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. ایالات متحده از کره جنوبی تقاضا کرد برای همکاری با ائتلاف حفاظت دریایی نیرو به تنگه هرمز احضار کند. وزارت خارجه فرانسه میگوید برای کاهش تنش در خلیج فارس به مجوز نیاز ندارد. و کره شمالی از یک آزمایش موشکی دیگر انجام داد. دونالد ترامپ میگوید نامه بسیار زیبایی از رهبر کره شمالی دریافت کرده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا از کره جنوبی خواسته است برای مشارکت در ائتلاف حفاظت از امنیت دریایی در خلیج فارس به تنگه هرمز نیرو اعزام کند. رویترز میگوید وزیر دفاع کره جنوبی نیز در این دیدار با همتای آمریکاییش گفته چون کشتی‌های کره جنوبی از تنگه هرمز استفاده می‌کنند، سئول گزینه‌های مختلف را در این زمینه بررسی خواهد کرد. آمریکا از کشورهای مختلف خواسته است برای حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس به یک ائتلاف نظامی در حال تشکیل به رهبری واشنگتن بپیوندند. از طرف دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه خلیج فارس را اولویت امنیتی ایران دانست و حضور هر نیروی غیر منطقه‌ای در این منطقه را منشأ ناامنی خواند و تهدید کرد ایران برای تأمین امنیت خود تردید نخواهد کرد. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه در بیانیه‌ای گفت کشورش برای ایجاد صلح در منطقه نیازمند هیچ مجوزی نیست. این بیانیه به دنبال توییت اخیر دونالد ترامپ درباره نقش رئیس جمهوری فرانسه در موضوع حل تنش‌ها با ایران منتشر می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به مذاکرات امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با جمهوری اسلامی در توییتی اعلام کرد کسی آمریکا را جز خود آمریکا نمایندگی نمی‌کند. رئیس جمهوری فرانسه در ماه‌های اخیر بارها با همتای ایرانیش درباره چگونگی حفظ برجام و کاهش تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز گفتگو کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از آزمایش موشکی جدید کره شمالی در بامداد شنبه خبر داد. کره جنوبی میگوید کره شمالی دو پرتابه نامشخص جدید داشته است. اصطلاحاتی که عموماً برای آزمایش‌های موشکی کره شمالی استفاده می‌شود. یک مقام رسمی آمریکایی میگوید دست کم یکی از پرتاب‌ها شبیه موارد قبلی بوده است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد نامه مثبتی از سوی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دریافت کرده است.
او با بازی جنگ خوشحال نبود. بازی جنگ با ایالات متحده. شما میدانید که من هم هیچ وقت این را دوست نداشتم. میدانید چرا؟ چون دوست نداشتم هزینه‌اش را بپردازیم. من این را به کره جنوبی هم گفتم.
دونالد ترامپ احتمال داده سران آمریکا و کره شمالی بار دیگر با یکدیگر دیدار کنند. یک دادگاه تجدید نظر فدرال در آمریکا روز جمعه حکم اولیه در خصوص مصادره برج بنیاد پهلوی بنیاد علوی بنیاد پهلوی پیشین در منهتن نیویورک را رد کرد. دادگاه تجدید نظر ایرادات متعددی را به حکم اولیه وارد کرده که بر اساس آن وزارت دادگستری اجازه مصادره و فروش برج بنیاد علوی را پیدا می‌کرد. وزارت دادگستری آمریکا در پی فروش ساختمان 36 طبقه بنیاد علوی به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار و توزیع آن بین خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی است که این وزارتخانه مدعی است ایران در آنها نقش داشته است. وزارت دادگستری آمریکا بنیاد علوی را متهم کرده که همچنان از سوی حکومت ایران هدایت شده و تحریم‌ها را نقض می‌کند. بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان و بانک ملی ایران است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز. بحران امنیت در خلیج فارس، ایران حضور احتمالی اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا را تهدیدی آشکار نامید. ماشین خوابی در تهران، بالا بودن اجاره بها در پایتخت و انتخاب سرپناهی از آهن. و ادامه خشونت ها در عدن، درگیری ها میان جدایی طلبان جنوب و نیروهای دولتی ادامه دارد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به احتمال حضور اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس حضور نیروهای غیر منطقه‌ای و خارجی را منشأ ناامنی دانست. این در حالی است که آمریکا و متحدانش در کنار بخش عمده‌ای از کشورهای منطقه حکومت ایران را مسبب ناامنی در خاورمیانه می‌دانند. اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه گفته بود کشورش بخشی از اقدام آمریکا در حفظ امنیت کشتیرانی در خلیج فارس است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
هشدار تازه ایران در واکنش به احتمال حضور اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس. وزارت خارجه ایران میگوید این یک تهدید آشکار است و با آن مقابله میکند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم حضور نیروهای غیر منطقه‌ای در خلیج فارس را منشأ ناامنی خوانده. او گفته ایران در حفظ امنیت تردیدی به خود راه نمی‌دهد. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه از کمک احتمالی این کشور به آمریکا در مأموریت‌های تأمین امنیت دریایی آمریکا در خلیج فارس خبر داده بودند. واشنگتن شماری از همپیمانان آن و برخی از کشورهای عرب منطقه ایران را مسئول ناامنی در خلیج فارس می‌دانند. واشنگتن از همپیمانان اروپایی و آسیایی خود خواسته که برای تأمین امنیت آب‌های این منطقه به او بپیوندند. تاکنون تنها بریتانیا از این دعوت استقبال کرده. با این حال عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران اصولاً با این گونه ائتلاف‌ها مخالف است.
ما در مقابل آمریکایی‌ها ما را
امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هم روز پنجشنبه گفته بود حضور اسرائیل در خلیج فارس میتواند عواقب فاجعه باری داشته باشد. شش کشتی تجاری و نفتکش در خلیج فارس از اردیبهشت ماه امسال مورد حمله قرار گرفتند. شماری از کشورها از جمله عربستان، آمریکا و بریتانیا میگویند ایران در این حمله ها دست داشته. تهران این اتهام ها را رد میکند. با توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا تنش‌ها در خلیج فارس افزایش یافته. نیروی دریایی سپاه پاسداران ماه گذشته نفتکش بریتانیایی استناین پرو را در تنگه هرمز توقیف کرد. این اقدام باعث شد بریتانیا به طور رسمی حضور خود را در ائتلاف نظامی در خلیج فارس اعلام کند. شرکت آموزش و امنیت اموال دریایی موسوم به مست و شرکت امبری گفتند که محافظان بریتانیایی را در آب‌های جنوب ایران با شهروندان کشورهای دیگر جایگزین کردند به دلیل نگرانی از امنیت این ماموران. تعدادی از 23 خدمه نفتکش توقیف شده استناین پرو که هیچ یک بریتانیایی نیستند هنوز در اختیار نیروهای ایرانی هستند. با افزایش نگرانی از امنیت دریایی در خلیج فارس، یک شرکت کشتیرانی بریتانیایی هم از لغو برنامه‌های سفر تفریحی به دبی و سایر بنادر خلیج فارس خبر داده. به گزارش سایت اطلاعات دریایی شرکت بیمه لویدز، لغو سفرهای زمستانی کشتی اوشنا به دلیل حمله به نفتکش‌ها در تنگه هرمز و توقیف کشتی بریتانیایی به دست نیروهای ایرانی انجام شده. افزایش تنش‌ها در آب‌های خلیج فارس نه تنها شرایط سیاسی بلکه اقتصاد را هم همزمان تحت تأثیر قرار داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه هستیم با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، اگر قرار باشه اسرائیل در ائتلاف نظامی آمریکا و متحدانش در خلیج فارس شرکت کنه، به نظر شما به چه شکل و در چه ابعادی خواهد بود؟
در درجه اول باید انگیزه های اسرائیل رو ما در این مورد ببینیم. با توجه به حضور نظامی ایران در مرزهای اسرائیل در سوریه، در واقع اسرائیل میخواد یک بالانسی اینجا ایجاد بکنه و اختلافات دیگه‌ای که بین دو کشور به هر حال وجود داره. از اون قضیه که بگذریم، اسرائیل فاقد منافع و منابع مشخص هست در این منطقه و به خصوص منابع نظامی لازم و کافی رو برای ورود به یک ائتلاف نظامی دریایی نداره، ولی از در سطح کارشناسی، در سطح جذب و تحلیل اطلاعات، تجسس و این گونه مسائل میتونه برای ائتلاف مفید باشه. البته تا حدودی باید بگیم که اعلام نظر اسرائیل تا به امروز به نوعی با سکوت آمریکا مواجه شده و مشخص نیست. آمریکا میدونید که از 60 کشور تقاضای حضور کرده و تقریبا خیلی هاشون هنوز جواب مشخصی ندادن یا جوابهای مختلفی دادن، از جمله آخرین اظهار نظر ژاپنیا که نیروهاشون رو میفرستن به باب المندب و نه به تنگه هرمز، چون تنگه هرمز با وجود این همه گروه های نظامی به زودی خود به خود تبدیل به یک تنگه غیر مطمئن و غیر امن خواهد شد. و حتی اطلاعاتی در دست است که ظاهرن بریتانیایی هم گفتن که نفرات بریتانیایی در این دایره تابعیت بریتانیا در داخل نیروهای محافظ کشتی ها حضور نداشته باشن، برای اینکه نمیخوان ایران دسترسی به اونها داشته باشه و احتمالا اونها رو بازداشت بکنه. به این دلیل است که من فکر کنم حضور نظام، حضور اسرائیل هم محدود در زمینه های اطلاعاتی به تحلیل اطلاعات باشه تا حضور نظامی مشخص.
آقای روشندل، ایران حضور اسرائیل در خلیج فارس رو تهدید و باعث ناامنی دونسته. به نظر شما اگر حضور اسرائیل در این ائتلاف جدی بشه، واکنش ایران چگونه خواهد بود؟
در حقیقت ما باید نگاه بکنیم که ایران در چه سطحی به این حضور نگاه میکنه. اگر این حضور رو مثلا به فرض در این سطح محاسبه کنه که اسرائیلی ها حالا در داخل این کشتی های جنگی یا در داخل این کشتی های هدایت کننده حمل و نقل دریایی حضور دارن، ممکن استش که دست به اقدام شدیدتری بزنه و حتی امکان یعنی متوسل بشه به گرفتن و توقیف اون کشتی ها و یا توقیف افراد، که این قضیه رو بسیار مشکل میکنه. ما دو تا توییت داریم که اینجا راهنمای این قضیه است. یکی توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه هستش که اون رو تهدید برای منطقه میدونه، ولی توییت آقای عبداللهیان گفت بله، یه خود مشکل تر است و میگه اگه اسرائیل پای خودش رو در تنگه بگذاره، آتش خشم منطقه رو برافروخته میکنه و دود آن از تل آویو در خواهد آمد، که این جمله جمله خطرناکی است به احتمال اینکه دو طرف رو درگیر یک مناقشه نظامی بکنه رو به اصطلاح به تلویحاً به ما میرسونه. امیدواریم که هیچ کدوم پیش نیاد.
سپاس از جلال روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از همتای فرانسویش امانوئل مکرون نسبت به ارسال پیام‌های ضد و نقیض به تهران گفته هیچ کس به هیچ نحوی چنین اختیاری نداره که ما رو نماینده کنه. این گفته دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با ساب‌های زیادی داشته که هومن عسکری به اونها پرداخته. هومن، چه خبر؟
روی همونطور که تو هم گفتی، این بار هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خبرساز شد و درباره آنچه که گفتگو بین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود واکنش نشون داد. دونالد ترامپ نوشتش که ایران مشکلات مالی بسیاری داره، اما پیام‌های متناقضی داره دریافت می‌کنه که بعضیا دارن میگن که نماینده آمریکا هستن، در حالی که نه امانوئل مکرون و نه کس دیگه نماینده آمریکا نیست. او نوشت که من میدانم امانوئل نیت خیری داره ولی جای آمریکا حرف نمیزنه.
یه دونه هم این کار توییت نبوده، چند تا توییت رو انجام داده بود.
دقیقاً دو تا بود که به همین ماجرا پرداخته بود. اما از اون طرف کاربران بعضیاشون انتقاد کردن که بله، امانوئل مکرون به دنبال این هستش که همچنان منافع اقتصادی خودش رو حفظ بکنه. از اون طرف دیگر کاربرانی هم بودند که نوشتن اینجا دارن نقش پلیس خوب پلیس بد رو بازی میکنن. کاربری که خودش رو ارزشی معرفی کرده نوشته که جناب ترامپ، از نظر ما مکرون عین شما سر وقت تصمیم گرفتید ایران رو به عنوان ابرقدرت منطقه و خاورمیانه بشناسید، میتونیم اون موقع صحبت بکنیم. کاربر دیگری نوشته که به نام حمیدرضا زندی نوشته فرانسه این بار در نقش پلیس خوب ظاهر شده، لابد در مقابل آمریکا که پلیس بده. سیمی نوشته که وقتی اتحادیه اروپا نیک میداند که از دست دادن جمهوری اسلامی یعنی ورود اتحادیه به سراشیبی سقوط اقتصادی، مکرون هم باید خودش به هر دری بزند و اتحادیه هم بتواند با قدرت در مقابل برگزیت بایستد.
البته آقای مکرون چندین بار این تلاش کرده برای حفظ برجام و کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا.
بله، به علاوه ایشون چند نفر دیگه هم این کار رو کردن. اما کاربر دیگری گفته که خب حالا که این اتفاق داره میفته و به قول او ترامپ یقه مکرون رو گرفته، گفته که حالا 5 تا خواسته دیگه هم داریم به عنوان مخالفان. یکی این که تحریم صدا و سیما انجام بشه، تحریم شخص روحانی انجام بشه، تحریم ابراهیم رئیسی، تحریم وزارت اطلاعات و بستن دفتر نهاد نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک.
مرسی یوهانا عسکری که به شبکه‌های اجتماعی پرداختی. قوه قضاییه ایران خبر بازداشت دادستان سابق تهران را که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود تکذیب کرد. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر بازداشت عباس جعفری دولت آبادی و انتقال او به زندان اوین منتشر شده بود. برخی هم خبر بازداشت و آزادی دادستان سابق تهران را با قرار وثیقه منتشر کردند. آقای جعفری دولت آبادی با رد این اخبار گفته از منتشر کنندگان این شایعات شکایت کرده است. علی مسحری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته برخی از رؤسای جمهوری مانند حسن روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی کنند، اما برخی دیگر مانند محمود احمدی نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می کنند و حتی ممکن است فراتر روند. علی مطهری درباره عدم استفاده حسن روحانی از برخی اختیارات خود گفته او اجازه دخالت به نهادها و افراد غیر مسئول را می دهد. و کیهان کلهور آهنگساز و نوازنده کمانچه و ستار جایزه جهانی موسیقی بومکس امسال را از آن خود کرد. در وبسایت بومکس آمده که دلیل اهدای این جایزه به آقای کلهور مهارت او در نوآوری و همینطور رساندن سنت موسیقی کلاسیک ایرانی به گوش مردم سراسر جهان است. این جایزه 5 آبان ماه مصادف با 27 اکتبر در فنلاند به کیهان کلهور اهدا می شود. به تازگی در ایران بسیاری از رسانه‌ها درباره پدیده‌ای به نام ماشین خوابی در تهران گزارش دادند. ماشین خواب‌ها عموماً جوانانی هستند که برای کار به تهران آمدند، اما به خاطر گرانی اجاره خانه شب‌ها در ماشین خود یا دوستانشان می‌خوابند. بعضی از مقام‌های ایران این موضوع را تایید کردند و بسیاری از کارشناسان آن را نشانه‌ای از افزایش فقر در جامعه می‌دانند. رادیو فردا به طور اختصاصی با شماری از این ماشین خواب‌ها در تهران صحبت کرده که در گزارش علیرضا فولادی می‌بینید.
تهران مدت هاست شاهد صحنه هایی از این دست است. ماشین خوابی، ماشین هایی که در تهران بزرگ امروز تنها سرپناه بسیاری از جوان هاست، عمدتاً مهاجر. حالا عده ماشین خواب ها به حدی است که دیگر جای انکار باقی نمی ماند. آنهایی که مسئولند امروز تایید می کنند چاره جز این نیست.
ما شهرستان کار میکردیم، زندگی داشت بسکنیم، بذاره شرایط سند نشد بیم تهران ماشین کار کنیم. اونه باره لازم نیست، هزینه داره. ما باید اینجا کار کنیم، تنها یه نفره نیست، زن بچه نداریم اینجا که حالا بخواییم پول داشت. توی جا شلوغ بلوغه، آدم میره میاد، مسافر داره تا صبح، خدا رو شکر امنیت داره، راحتی.
اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش، خبری از گل و بستنی چوبی نیستش، اینجا جنگل.
بیشتر آنهایی که شبها را در ماشین سر می کنند به دنبال کار بهتر و پول بیشتر به تهران رسیدند. به امید آینده‌ای روشن‌تر شب‌های تاریک را در ماشین‌های خود می‌گذرانند، برای یک زندگی بهتر که انگار خیلی دور است.
یا تو ماشین می‌خوابم یا بیرون تو صندلی پارک.
آخر هفته‌ام تقریبا دو هفته یه بارم میرم سر می‌زنم خونه شهرستان.
تهران با این اوضاعی که خودشون گفتن یه نفر باید 8 ماهیانه درآمد داشته باشه، خیلی من که توانی ندارم این ماشین قسطی خریدم، مجبورم با همین ماشین هم محل کارم باشه هم محل استراحتم باشه، همه چیزم که ماشین.
گرانی، مشکل مسکن، فقر از نظر کارشناس‌ها دلایل زیاد است. برای پدیده‌هایی مثل ماشین خوابی، زندگی در کانکس، کارتون خوابی و حتی زندگی در گور. تهران با این چیزها غریبه نیست، اما حالا خود شهر برای تهرانی‌ها انگار غریبه شده. جامعه شناسا میگویند پایتخت دارد از هویتش دور می‌شود. مدام پوست می‌اندازد و برای بسیاری ترسناک‌تر شده. شهری با زرق و برق زیاد اما بی‌رحم که روز به روز از خاطراتش بیشتر دور می‌شود. پایتخت ایران، کانون ثروت در کشور، با آن تهران آشنا فاصله زیاد دارد.
که میشه باز دوباره شب برسه.
علیرضا فولادی، رادیو فردا.
تا ببینم خواب تهران قشنگ،
پیتر هانت که نویسنده اتریشی آلمانی زبان از مطرح‌ترین نویسندگان معاصره، اخیراً نمایشنامه کاسپار اثر این نویسنده که علی اصغر حداد اون رو ترجمه کرده در ایران تجدید چاپ شده. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، با کارنامه و جایگاه این نویسنده شروع کنیم.
پیتر هانت در سال 1942 در اتریش به دنیا آمد، بعد با همراه با مادرش و ناپدرش به آلمان شرقی مهاجرت کرد، ولی دوباره بازگشتند، حقوق تحصیل کرد و بعد در آمریکا رفت، یک جریان ادبی در یک جریان بزرگ ادبی شرکت کرد در نیستون. برحال او کسی است که آثارش آثار نو هستند و تقریبا نامتعارف، یعنی بیرون از محدوده به اصطلاح هنجارها، درباره نشانه ها و روابط شخصیت ها هستش و او زمان رو در هم میشکنه، اشیا و روابط عادی رو به کار میگیره، اما به ناگهان برای نشون دادن امر نامتعارف، به این بسیار تکنیک پیچیده‌ای هستش. موضوع آثارش بیشتر انتقاد از زبان و به کارگیری زبان در جهت سلطه هستش. او کسی است که با وی مندرس به عنوان مثال فقط رمان و نمایشنامه ننوشته، فیلمنامه‌های زیادی هم نوشته، از جمله اون فیلم معروف بهشت بر فراز برلین به کارگردانی وین وندرس، فیلمنامه‌اش رو او نوشته. جایزه‌های بسیار مهمی گرفته، مثل جایزه به اصطلاح جایزه گوشنر یا فرانس کافکا و غیره، و در این حال بحث‌های یک نویسنده جنجالی است. مثلا انتقاداتی که از نیروهای غربی و ناتو کرد در مورد صربستان بسیار مورد بحث قرار گرفت.
برگردیم به نمایشنامه کاسپار و داستانی که روایت می‌کنه.
کاسپار رافتار یه پسر آلمانی هستش که در با یه سروز غیرعادی در شهر ظاهر میشه، از به اصطلاح با یه نامه در دست داره و این نامه گفته شده که از زمان تولدش تا اون موقع در به اصطلاح یه جای تنگی بوده، بیش از این چیزی گفته نمیشه. بعد آدم‌های مختلف شروع میکنن با این حرف زدن و به اصطلاح به او گذشته دادن، شخصیت دادن، هویت دادن. هر چقدر اون مقاومت میکنه در مقابل این تلقین‌ها، فشارها بیشتر میشه. نمایشنامه بیشتر به قول منتقدین این بیان کننده شکنجه گفتاری هستش، به قول خود نویسنده زبان فقط حامل اندیشه و احساسات و تجربه فردی است، مجموعه از قواعد رو هم تحمیل میکنه و کار اصلی این او این هستش که نشون بده که چطور زبان به خدمت گرفته میشه تا به مثلا ذهنیت افراد رو شکل بدن، به خصوص رسانه‌های بزرگ در دنیای غرب که از زبان بهره میگیرن برای که به اصطلاح بتونن افکار عمومی بسازن و در واقع به نوعی از زبان سوء استفاده کنن.
سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی.
من از شما متشکرم.
تا کنون مذاکرات و میانجیگری ها برای پایان دادن به خشونت های جنوب یمن میان جدایی طلبان و نیروهای دولتی به نتیجه نرسیده است. ادامه این وضعیت می تواند بحران یمن را که از حدود 4 پیش گرفتار جنگ داخلی است پیچیده تر کند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
درگیری‌های مسلحانه خیابانی در عدن، جنوب یمن، خشونت‌هایی که جمعه برای سومین روز پیاپی ادامه یافت. یک طرف این نبردها جدایی طلبان جنوب یمن هستند و طرف دیگرش نیروهای گارد ریاست جمهوری هوادار عبدربه منصور هادی. تا کنون این خشونت‌ها دست کم 3 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشته. جمعه یک عابر پیاده در نتیجه این خشونت‌ها کشته شد.
درگیری‌ها با نیروهای گارد ریاست جمهوری در نزدیکی استادیوم 22 مه تا کاخ ریاست جمهوری ادامه دارد. تاکنون یک نفر کشته شده و دو تن دیگه هم زخمی شدند.
حدود 4 سال پیش عدن از سوی عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن و متحدانش به عنوان پایتخت موقت شناخته شد. اقدامی که پس از کنترل صنعا پایتخت یمن توسط حوثی‌های مسلح صورت گرفت. جدایی طلبان و نیروهای دولت منصور هادی در مقابله با حوثی‌ها عملاً متحد هستند، اما اکنون این نبردها می‌تواند این اتحاد را متزلزل کند. خشونت‌های عدن 4 شنبه پس از این مراسم آغاز شد. تشییع جنازه شماری از سربازان وابسته به جدایی طلبان که در حمله راکتی به رژه نظامیشان کشته شدند. حمله ای که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما جدایی طلبان می‌گویند یک حزب همپیمان عبدربه منصور هادی هم در این حمله نقش داشته.
مطالب هو استعاده الكرامه.
خواست ما بازستاندن کرامت و احیای کشور جنوبه. مرحله جدیدی باید آغاز بشه. از سخن گفتن عبور کردیم، حالا مرحله عمله. گام اول بیرون کردن دولت به ویژه مسئولان شمالیه.
درگیری های عدن همزمان با خروج نیروهای اماراتی از جنوب یمن بالا گرفته. امارات عضو ائتلاف حمایت از دولت منصور هادی است که رهبری آن را عربستان سعودی بر عهده دارد. ائتلافی که برای مقابله با پیشروی حوثی های همپیمان ایران تشکیل شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خبرهای کوتاه از جهان. یک زوج در جمهوری چک در یک باغ وحش خصوصی تقریبا 300 توتی را که از 50 گونه متفاوت از سراسر جهان هستند مدیریت میکنند. آنها سال گذشته با تولد 100 جوجه توتی رکورد پرورش این پرنده را به نام خود ثبت کردند. علاقه این مرد به توتی ها از کودکی آغاز شد، زمانی که او در یک تصادف بینایی یک چشمش را از دست داد و خانواده‌اش برای خوشحال کردنش چند توتی برای او خریدند. نگهداری از این توتی ها آغاز کار باغ وحش خصوصی او بود. روز جمعه بزرگترین فستیوال بالون‌ها در اروپا با به پرواز درآمدن بیش از 130 بالون رنگارنگ در بریستول بریتانیا آغاز شد. این 41مین دوره فستیوال بالون‌های بریستول است. شهروندانی از 10 کشور در این فستیوال شرکت می‌کنند. هزاران بریتانیایی و گردشگر برای مشاهده این فستیوال 4 روزه به بریستول رفتند زدند. سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی از رادیو فردا. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.